روی کارهای بعدی اثر گذار باشه. من عنوانی رو انتخاب کردم که تا حدودی متأثر از همین پروژه‌ایه که انجام شده و ایده یک کار در واقع جدید هست. حتی پروژه رابطه نظر و عمل هم تو همین پژوهشگاه شکل گرفت. دو تا هفته پژوهش از بنده دعوت شد سخنرانی کنم، یکی دیالکتیک خرد و جامعه، علم و جامعه، یکی مثلا نگرش منظومه‌ای که نهایتا سر از این پروژه در آورد و من به سهم خودم از باب اینکه به هر حال دوست دارم جدا از این فرمالیسم حاکم و ابزارگرایی غالب کاری در فور انجام بشه تشکر میکنم از متولیان پژوهشگاه که این فرصت رو در اختیار بنده قرار داد. اگر بخوام عنوانی برای عرایضم انتخاب بکنم، عنوانش اینه: نسبت معرفت شناسی با هستی شناسی و پیامدش بر معرفت. معرفت شناس، مخاطب معرفت شناسی و زندگی. اگر بخوام یه عنوان فرعی هم براش انتخاب کنم، چون نگرش بنده همیشه انتقادی بوده، در نقد و در رسای ظلمت و مظلومیت علم تو کشور. علم تو کشور نه نوره، عرض میکنم چرا میگم نور نیست، و هم مظلومه. یعنی هم مظلومه، همین که واقعا بیشتر به یک تاریک خونه شبیه. استدلال دارم در این قضیه. اما اینکه چرا من نسبت معرفت شناسی و هستی شناسی رو وصل کردم به نحوه زندگی، یه عبارتی رو آقای آلن نوری داره، خیلی زیباست، حسر همون نگرش منظومه‌ای و دیالکتیکی که بر هستی حاکم هست. ایشون میگه که هیچ جدایی نهایی نمیتواند بین پرسش‌های چگونه عالم را میشناسیم که هم معرفت شناسی است هم هستی شناسی، و پرسش‌های چگونه در عالم زندگی میکنیم وجود داشته باشه. نمیتونه هستی شناسی یا معرفت شناسی ما یه چیز باشه اما نحوه زیست ما یه چیز دیگری باشه. این شکاف بسیار بزرگی است. این شکاف ریشه در دوتایی هایی داره که بخشش سنتیه، بخشش مربوط به تفوق پوزیتیویسم هست، و متاسفانه برخی از فیلسوفان ما هم مدام حالا بر یکی از اونها حداقل میدمن، و اون که واقعیت از ارزش جداست. یکی از اشتباهات فاحشه و هیچ به اصطلاح توجیه فلسفی هم نداره، هیچ دفاع فلسفی محکمی هم نمیشه اقامه کرد برای جدایی واقعیت از ارزش، که این یکی از این دوتایی هست. شما وقتی با مضمون آیات قرآن برخورد میکنید، من یک سوره رو فقط انتخاب کردم، ببینید چطوری از گزاره‌های خبری به گزاره‌های اخلاقی میرسه. این نه اینکه در واقع گزاره‌های اخلاقی به اصطلاح وجودی نیستن یا گزاره‌های خبری در واقع هنجاری نیستن، این در واقع حکایت از ارتباط تنگاتنگ اونهاست. اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. خب اینا همه خبرن. علمت نفس ما قدمت و اخرت، میرسه به آگاهی انسانی. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. چطور میشه از همه اینها به آگاهی و خودآگاهی میرسه و بعد نسخه ما غرک به ربک الکریم میپیچه؟ اینا همینطوری نیست. یعنی اون نسخه به اصطلاح تجویزی سوار نشده، به زور تحمیل نشده، برخواسته از همون در واقع نگرش هستی شناسان است. اگر بخوام بحثم رو مبناً پیش ببرم، با این سوال پیش میبرم، چون میخوام نسبت معرفت شناسی با هستی شناسی رو بگم، انشاءالله تحملم بکنید. ببینید یک سوال اساسی تو رئالیسم انتقادی مطرحه، هم در برابر عالمان طبیعی هم در برابر عالمان اجتماعی. اون سوال اینه که جهان چگونه باید باشد که امکان درک و شناخت اون برای عالم به اصطلاح امکان پذیر باشه. این سوال، یعنی ما تا در واقع یک درکی از هستی نداشته باشیم که نمیتونیم وارد معرفت شناسی بشیم. بنابراین این میشه تفوق هستی شناسی بر معرفت شناسی. ضمن این که اون پروژه‌ای که ما انجام دادیم یک رابطه دیالکتیکی رو در واقع تایید میکنه، دقت بفرمایید، و اون ارتباط هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی یا عمل شناسی است. ببینید شما میگید آنتولوژی، آنتولوژی یه لوژی داره، یعنی معرفت شناسی داره. شما تو بحث معرفت شناسی هم میگید معرفت شناسی یک امر وجودیه. تو عملتون هم که در تمام این هستی شناسی و در واقع معرفت شناسی و خود عمل شناسی وجود داره، یه عمل وجود داره و عمل شناسی هم خودش یک امر وجودیه. و پس بنابراین اگر ما بگیم که این که ما بپردازیم به پرسش از هستی مقدم بر معرفت شناسیش بیراهه نرفتیم. حالا ما در ارتباط با هستی شناسیمون میایم ببینیم الان چه هستی شناسی غالب هست و چه هستی شناسی باید جایگزین بشه. اگر شما هستی رو حسب پوزیتیویست ها تقلیل بدید به جهان تجربی، یعنی بگید جهان مساویست با آنچه قابل مشاهده است و این تبعات خودش رو همراه کنه، یعنی ما با یک هستی تقلیل یافته به وجه اثباتی در واقع حاضر و تجربی مواجه هستیم، چیزی که پوزیتیویسم ها در واقع پوزیتیویست ها مدعیش هستن. یعنی اون وقت هستی چی میشه؟ هستی بالفعل میشه، هستی حاضر میشه، هستی در واقع اونیه که قابل مشاهده است. خب این در واقع یک دلالت معرفت شناسی خاص داره. این یک معرفت به شما میده، یک معرفت شناسی میده، یک معرفت شناس میده، یک مخاطب میده و یک نحوه زندگی میده. اما اگر شما گفتید نه، هستی بالفعل نیست، صرفا تقلیل به وجه اثباتی و تجربیش نمیدید، میگید هستی لایمنده، هستی ساختیافته است، هستی فرابالفعله، مبتنی بر غیاب و نفیه و مبتنی بر تمایز در عین اتصال و تغییر و سرشار از رمزه، یه معرفت میده، یک معرفت شناس میده، یک مخاطب میده و یک نحوه زندگی به شما میده. حالا ما بیایم ببینیم هر کدوم از اینها در واقع بشکافیم اینها رو. حالا اونجا فقط کلی گفتیم بشکافیم. میگیم هستی بالفعل اثباتی غیر لایمند و مشاهدتی به ما چه معرفتی میده؟ میشه معرفت پوزیتیویستی، معرفت اثباتی بر اساس یگانگی بین هستی شناسی و معرفت شناسی، یعنی جهان اونی که قابل درک، در حالی که ما میگیم بین معرفت شناسی و هستی شناسی الزاماً رابطه یک به یک نیست. این همانی رو ما تایید نمی‌کنیم. خب اینها در واقع دوچار یک مغالطه معرفتی میشن. مغالطه معرفتی تسری آنچه از عالم میدانیم به خود عالم. خب این در واقع یه معرفت اثباتی میده. یک معرفت میشه شی، معرفت به مثابه یک شی میشه دیگه. معرفت یک عنصر خداگاه نیست، معرفت یک سوژه نیست، معرفت یک ابژه مسدود و متسلب هست که ما اینو خیلی راحت میتونیم هر از چندگاهی بیاریم و مورد استفاده قرار بدیم. دیگه گذرا نیست، دیگه متغیر نیست و در واقع به مثابه شی میشه. معرفت شناس چی میشه؟ اون عالمی که میشناسه، اونم تک بعدی میشه. تک بعدی میشه چون هستی شناسیش تک بعدیه. تک بعدی میشه. اونهایی که با پوزیتیویسم آشنا هستن مستقر هستن که من چی میگم. مخاطبش هم خاص میشه. و زندگی چه زندگی میشه؟ زندگی پاره پاره میشه. منشعب میشه. یعنی جدایی معرفت از عمل میشه. جدایی ارزش از واقعیت میشه. اون چیزی که خیلی ها میگن و واقعا توقع هم نداریم ازشون، ولی اینو میگن. یعنی معلوم میشه هستیشون یه هستی خاصه، هستی شناسیشون یه هستی شناسی خاصه که این دلالت در واقع جدایی رو داره. اما اگر شما بیایید برعکس بکنید، بگید هستی فرا بالفعل غیر اثباتیه، لایمنده، مبتنی بر غیاب و نفیه، تمایز در عین اتصال و در واقع تغییر یا متغیر هست، معرفتتون هم لایمند میشه، منظومه ای میشه. اصطلاح میگن کانستلیشنال میشه، منظومه ای میشه، اصلا متغیر میشه. معرفت شما دیگه ثابت نیست. معرفت به مثابه محصول اجتماعی و گذراست و در حال تغییره و معرفت شناستون هم چند بعدیه و ربط گراست و مخاطبتون هم چندگانه است، هم عامه هم خاصه. در پوزیتیویسم فقط مخاطبتون خاص بود، اینجا هم عامه هم خاصه هم چندگانه است و زندگیتون هم ناسنویه و غیر پاره پاره است. زندگی هم میشه منظومه ای، زندگی هم میشه غیر پاره پاره. حالا اون هستی شناسی که من اشاره کردم، هستی شناسی اثباتگرا، ابتناع بر همون هستی شناسی بالفعل و غیر مزالق، ابتناع بر یک دوگانه نگری داره. این دوگانه نگری انواع و اقسام تجلیات داره، بخشش کهنه بخشش جدیده. اونی که مربوط به دوران مدرن میشه ایناست، نظریه و عمل. این نظریه و عمل همان واقعیت و ارزش هیومیه، همان جدایی ارزش از واقعیت‌های وبریه و ریشه در خود آقای هیوم داره. پس بنابراین نظریه و عمل تناظری با واقعیت و ارزش داره. یا دوتایی ذهن و عین دکارتی، یا انسان و طبیعت و تجلیش روی علوم انسانی در برابر علوم طبیعی، که انه هیچ اشتراکی بین طبیعت بیرون و طبیعت انسانی و اجتماعی وجود نداره. بود و نمود کانتی حسب تفوق معرفت شناسی بر هستی شناسی و نظریه و مشاهده. این هم یکی از چالش های به اصطلاح روش شناسی است. و علم و دین، علم و هنر، سیاست و اخلاق، سیاست و دین، علم و جامعه، فرد و جامعه، حقوق اجتماعی در برابر حقوق فردی در راستای دوگانه های قدیمی تری که ما میشنویم، مثل عقل و عشق، عقل و دین، عشق و دین، حکمت نظری و حکمت عملی، دنیا و آخرت، خطاب و سباق، خدا و انسان و خدا و خلق. خب این دو تایی. حالا ما چی لازم داریم؟ اگر ما اون هستی شناسی ناسنوی رو بپذیریم، اون هستی شناسی منظومه ای رو بپذیریم، اون هستی شناسی مبتنی بر وحدت در عین کثرت یا تمایز در عین اتصال رو بپذیریم، چی باید در به دنبال چی باید باشیم؟ ما دنبال یک معرفت شناسی متناظر با هستی شناسی نادوگانه نگر باشیم، متناظر با این هستی منظومه ای باشیم و بایستی بریم به سمت یک رویکرد میان رشته ای به طور جدی حسب موضوع. آخه موضوع منزوی نیست، موضوع منفرد نیست. بنابراین این یک بحث که پس ما یک معرفت شناسی خاص میخوام. پرسش دوم من، آیا نباید حسب اون هستی شناسی و معرفت شناسی یک تناظری بین هستی شناسی و معرفت شناسی و معرفت شناس وجود داشته باشه؟ یعنی ما بگیم خیلی خوب، معرفت شناس هیچ دلالت عملی از روش شناسی خودش و هستی شناسی خودش دریافت نکنه و تو زندگی خودش تجلی نداشته باشه. این چطوری میتونه؟ چطوری میتونه هستی و ذات هستی رو درک کنه؟ چگونه میتونه؟ این هم خودش سر از یک شکاف در میاره، یعنی شکاف معرفت و عمل، شکاف نظر و عمل. پس هر معرفت شناسی، هر عالمی نمیتونه در واقع اون معرفت شناسی برخواسته از یا و متناسب با اون هستی شناسی رو دنبال بکنه. پس ما یک ویژگی روانشناختی و شخصیتی هم برای معرفت شناس میخوایم، یعنی معرفت شناس منظومه‌ای هم باید یک ویژگی‌های خاصی داشته باشه. خیلی خلاصه تیتوار عرض می‌کنم، یعنی معلوم و هستی و علم نادوگانه میشه عالم نادوگانه، معلوم و علم لایمند میشه عالم لایمند، معلوم و علم فرابالفعل میشه عالم فرابالفعل، معلوم و علم مبتنی بر غیاب میشه عالم متوجه غیاب. مخاطب چندگانه هستی که ما تو بحث هستی شناسی مطرح کردیم میشه عالم متوجه چندگانگی مخاطب. اینقدر هی اساتید رو تو ویترین قرار ندید، اینقدر مخاطب عام رو از اساتید نگیرید، اینقدر بار اجتماعی و دلالت اجتماعی و تأثیر اجتماعی رو با این شاخصهای فرمالیستی از دانشگاهی نگیرید که گرفتیم، با این شاخصهایی که تعریف کرد. مخاطب عام از دست رفته. اگه مخاطب عام از دست بره، اون وقت ببخشید کجا علم میتونه اجتماعی بشه؟ مگه قرار نیست یه دیالکتیکی هم بین علم و جامعه باشه؟ شما مخاطب از دست میدی و هیچ تحولی و تغییری در ساحت اجتماع ایجاد نمیشه با این شاخصهای فرمالیستی و انتزاعی که در واقع ایجاد کرده. و معلوم و عالم متغیر میشه عالم متوجه تغییر. اینجا عرض من در واقع یواش یواش به یک نتیجه میرسه. اگر هستی متغیره، معرفت هم متغیره، عالم هم باید متغیر باشه. خب متغیر بودن عالم به کجاست؟ به ابتکارشه، به نوآوریشه، به خلاقیتشه، به کاشف بودنشه، به شکارچی لحظات بودنشه و به زندگی چند بعدی و چند ژانریشه. آیا ما بستر رو برای نوآوری فراهم کردیم؟ آیا ما بستر رو برای نواندیشی و اندیشه ورزی و ایده پردازی فراهم کردیم؟ یک چارچوب خشک متسلب به اصطلاح علمی رو ایجاد کردیم که اون فقط با تو اون چارچوب نفس بکشه و تازه همون هم هزار تا مشکل داره من عرض میکنم. بنابراین در اینجایی که شما ابتکار نمیبینید، نوآوری نمیبینید، خلاقیت نمیبینید، جسارت نمیبینید، نور هم نمیبینید. ببینید نور هر جا که نوآوری و خلاقیت باشه نور هست، فرق هم نمی کنه. این علم شما فیزیک باشه، شیمی باشه، ادبیات باشه، ریاضیات باشه، روانشناسی باشه، جامعه شناسی باشه، هر جا که در واقع شما ابتکار دیدید حسب اون هستی شناسی و معرفت شناسی، من میتونم بگم اینجا نوره و میتونم بگم علم مظلوم نیست. اما علم واقعا تو این کشور غالبا نه نوره و نه غیر مظلومه، یعنی هم ظلمت رو میبینید هم مظلومیت علم رو میبینید. این هم در واقع حسب در واقع اون نور بودن. مضمون بودنش هم که عرض کردم، مضمون بودن علم در گروه یک هستی شناسی ذره‌ایه، نامنظومه‌ایه، مسدود بودن عالم سطحی و بالفعل بودن آن، استقراگرایی و فرمالیزم مرتبط است که همه اینا رو ما متاسفانه تو کشور داریم. اما اون ژانر معرفت شناسی و معرفت شناسی متناظر با ژانر معلوم شناسی یا هستی شناسی یا در واقع متوجه نگرش و وحدت در عین کثرت به عالم و مخاطبان علم رو ما اسمشو گذاشتیم ژانر فراگیر چند ژانری. حالا این ژانر چه ژانریه؟ ژانر قرآن. قرآن عشق داره، اندیشه داره، اشاره به خطا داره، اشاره به ثواب داره، مخاطب خاص داره، مخاطب عام داره، مثل نهج البلاغه است. عزیزان اگر یک مرور به نهج البلاغه بکنن متوجه این ژانر فراگیر چند ژانری میشن. این ژانر ژانر متحریه. من اگر میخواستم یه عنوان دیگری برای عرایضم انتخاب کنم میگفتم ژانر متحریه. این ژانر متحریه. آثار آقای متحری رو ببینید، مخاطب‌های آقای متحری رو ببینید، خودش محصور نکرده به یک مخاطب خاص. ببینید آیات قرآن وقتی نازل میشه فقط مخاطب خاص داره، مخاطبش ناسه. حالا یه کسی درکش قوی‌تره با مثال، به مثال نیاز نداره که درکش ضعیف‌تره با مثال، ولی مخاطب خاصه و انسان به ما هو و انسان مخاطب قرآن هست. این ژانر وقتی میگم ژانر متحری، این منو یاد عبارت آقای متحری در مورد حضرت امیر میندازه. ایشون در کتاب جازر و دافه دو عبارت دارن سریع میفرمان در علی هم خاصیت فیلسوف است، هم خاصیت رهبر انقلابی و هم خاصیت پیر طریقت و هم خاصیتی از انواع خاصیت، از نوع خاصیت، از نوع خاصیت پیامبران مکتب. او هم مکتب عقل و اندیشه است و هم مکتب شور و انقلاب و هم مکتب تسلیم و انضباط و هم مکتب حسن و زیبایی و جذبه و حرکت. و جای دیگه میگن هم مفتی بود هم حکیم، هم عارف بود هم رهبر اجتماعی، هم زاهد بود هم سرباز، هم قاضی بود هم کارگر، هم خطیب بود هم نویسنده. این حکایت از یک معرفت شناسی خاص داره که ریشه در یک هستی شناسی در واقع خاص هم داره. ما در واقع این ژانر آقای متحری رو تو آثار متحری ببینید، یک نیم نگاهی به آثار استاد بندازید، به روش شناسی و هستی شناسی ایشون بندازید، پی میبرید که یک ژانر منظومه‌ای رو ایشون دنبال میکنه، هم در عرصه هستی شناسی، هم در معرفت شناسی و هم معرفت شناس. آثار فلسفیشون، عقیدتیشون، اجتماعیشون، فرهنگیشون، سیاسیشون و اقتصادیشون. یک مخاطب متکثر و معطوف به وحدت در عین کثرت در آثار ایشون هست و یک معرفت شناس متوجه این هستی و این مخاطب در آثار ایشون در واقع نمود داره. و اما چند دقیقه هم من کوتاه در مورد پروژمون بگم، هرچند که آنچه که تاکنون گفتم در واقع یک حکایت و گزارش کوچکی از پروژمون بود، اما این پروژه در واقع فقط به یکی از این دو تایی های غالب پرداخته و اون نظریه و عمل که در واقع یه تنه هم به بحث در واقع واقعیت و ارزش میزنه و تا حدودی بحث نظریه و مشاهده و حکمت نظری و حکمت عملی رو هم شامل میشه. این همه ما دو تاییه که باید در واقع اینها سامان پیدا بکنه، واردش بشید، اون وقت میفهمید که هم چه سختی هایی داره و هم چه دریای گران سنگی است. ما در واقع بیشتر رابطه نظر و عمل رو دنبال کردیم که از کدام تا حدودی نظریه و مشاهده رو هم پوشش میده. سه عرصه هستی شناسی، معرفت شناسی و عمل شناسی یا اخلاق شناسی رو در هم تنیده و دیالکتیکی میبینه، هر سه رو وجودی میدونه و هر سه واجد عنصر غیاب و عمل میدونه. این غیاب رو یه نکته‌ای بگم، جهان اونی نیست که شما میبینید، اونی که شما میبینید یک قطعه کوچکی از یک دنیای، یک حسی بیکران و بی‌انتهاست که اسمش غیابه. این تجلی یک نمود کوچکیست. حالا شما بیاید رو این نمود یا به اصطلاح حسی آنتیک در واقع بارتون رو ببندید، خیلی چیزا رو از دست میدید. خب اینو ما در واقع انجام دادیم. در واقع 4 تا دفتر داشته، در یه خلاصه کوتاه که عرض شد خدمت شما. دفتر اول حکمای یونان و یونان باستان و اسلامی بوده، به طور خاص فارابی، ملا صدرا و علامه طباطبایی رو ما بررسی کردیم. نقد دوگانگی نظر و عمل در فلسفه علم پوزیتیویستی بوده که عمدتاً از منظر هرمنوتیک تحلیلی وینچ به نقد پوزیتیویست پرداخته که برادرمون آقای دکتر امیری زحمتش کشیدن. اون دفتر اول هم دوستان اندیشمندن آقای دکتر عبدی، دکتر رجبی و دکتر سلطانی زحمتش کشیدن.
و و دوگانه عمل و نظر در اندیشه دیلتای و گادامر که همون بحث هرمنوتیک قاره‌ای نقد در واقع هرمنوتیک قاره‌ای پوزیتیویسم هست که آقای دکتر واسقی زحمتش کشید و بالاخره دیالکتیک نظر و عمل در نظریه انتقادی نسل اول فرانکفورت و هابرماس و رئالیسم انتقادی که نسل اول فرانکفورت رو آقای دکتر امامی انجام دادن و بحث هابرماس و رئالیسم انتقادی چه در فاز اولشه رئالیسم انتقادی اولیه و دیالکتیکی و فراواقعیت رو حقیر در واقع متبلش بدن. یک نکته دیگه هم بگم چون اینو میبینم به عنوان یه آفت میبینم. ببین وقتی من میگم نظریه و عمل در عمل، منظور عمل خود محققه. رابطه نظریه و عمل در عمل، یعنی ما صرفا نمیخوایم نظریه و عمل رو در قالب نظریه پردازی مطرح کنیم. گام اوله باید در عمل خودش نشون بده، نه در عمل دانشجو. گریه میگیره، خدا میدونه اشکم در میاد که استاد بر گرده دانشجو سوار میشه، بار علمی خودش رو میبنده. این غیر اخلاقیه ایها الناس، این غیر اخلاقیه، این دزدیه، یه دزدی نشان داره. اگه دزد، من سالها پیش گفتم اگه دزد از یک خونه بره بالا اسمش دزده، یه محموله هم بیشتر نمیدزده، اما دزدی علمی هم آبروی علمو میبره، هم علمو تاریخ میکنه، هم یه محموله نمیدزده، این سکوی پرشش میشه، هم به اسم علمه. این چطور میتونه تلایه دار اخلاق باشه؟ متاسفانه رایجه و یک ذره هم کم نشده. وقتی دانشجوی جدید من که دیگه الحمدلله من نشستم تو خونه دارم کار علمی میکنم، وقتی میان به من میگن که هنوز رواج داره و شدید هست، خب این مایه تاسفه، اینو باید به نظر من یه فکری براش کرد. و عرضم رو تمام میکنم، بنابراین این رو میخوام عرض بکنم، همواره بایستی به رهایی انسان بیندیشیم، همواره باید به رابطه نظر و عمل در عمل توجه کنیم، همواره باید به برون رفت از رابطه ارباب رعیتی شکل تعمیم یافتش در واقع توجه داشته باشیم، نه اینکه ما یک رابطه ارباب رعیتی نوین رو شاهد باشیم. من در خاتمه اجازه بدید که یک عبارتی هم از استاد مطهری بیارم. استاد مطهری تو این کتاب گریز از ایمان و گریز از عملشون، کتاب جدیدیه، یعنی بعد از در واقع انقلاب تدوین شده، ایشون در باب این که برخی آیات قرآن رو انتزاعی میدونن، متافیزیکال محض میدونن، موضع میگیره، میگه این چه تفسیریه؟ و ایشون میگه این عبارت رو، من این عبارت ایشون رو میخونم تا متوجه بشید که ایشون نیاز رو در واقع ملاک سنجش حتی آیات قرآن قرار داد. این عبارت ایشون اینه، حالا من دیگه وقتم محدود، اون اشاره میکنن به تفسیر به آیه 17 سوره رعد که من از ترجمه صرف نظر میکنم. ایشون ذیل عنوان نافع بودن ملاک باقی موندن به عنوان معیاری که خداوند به دست میده این رو میگن: قرآن میخواهد بگوید در نظام کلی عالم آنچه باقی میماند به این دلیل استمرار دارد که نیازها را برمی آورد و نافع و سودمند است. ببخشید، نیازها را برمی آورد، آنچه به وجود بیاید و نتواند نیازها را برآورد حذف می شود، از میان می رود، ولی آنچه که نیاز برآور و نافع و سودمند است جای خودش را باز می کند و باقی می ماند تا به مصرف لازم برسد، یعنی تبدیل می شود به وجود کاملتر. همان آب که جذب زمین می شود به صورت گیاه در می آید یا صرف حیوان می شود و نافع می شود. در جای دیگری می فرمان: اگر قرآن نیازهای بشر را برنمی آورد همان قرن اول از بین رفته بود. نیروی قرآن همان حقیقت قرآن است، همان انطباقش با نیازهای بشر است. خب این رابطه نظر و عمل حتی در ارتباط با قرآن که باید رافع نیاز باشه. خب حالا شما بیاید علم در واقع انسانیتون رو بی ارتباط با نیازهای جامعتون پیش ببرید، خب این معلومه درد نمیخوره و نهایتاً منسوخ میشه. من عرضم رو تمام میکنم، در خاتمه تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه آقای دکتر قبادی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، در اختیار منی که کمی رام نیستم و ایشون کنار آمدن و خیلی مثلا اون مراحل فرمالیستی رو از به هر حال خودشون متقبل شدن و مانش رو از پیش روی ما برداشتن. از عزیزان طرح اطلاع واقعا تشکر میکنم، سیمان سپاسگزار هستم، به ویژه آقای ذوالفقاری که خیلی زحمت کشیدن، از انتشارات پژوهشگاه و تشکر از حضار گرامی شنوندگان و به ویژه وزیر محترم
بابت وقتی که صرف استماع عرایض حقیقی کردن بسیار سپاسگزارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر افرو، استفاده کردیم از سخنان نیکو نز ایشان. در این بخش کلیپی به مناسبت پاسداشت مقام معلم تهیه شده که مشاهده خواهیم کرد. خواهش میکنم پخش بفرمایید.